میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگر محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستند که شیرینیجات خوبم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس‌ها و متخصصین معتقد هستند که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، رفلکس ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلاکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعضی جاها و بعضی نوشته‌ها در فضای مجازی گاهی راجع به مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجع به داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطور یک معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب هایی هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم اصلا درست نبوده یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومپرازول مطالعاتی مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقت میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره، اینا رو در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستن و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیح است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم، جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه اکثر عوارض بالا بودن قند معمولاً به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولاً در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده. ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما بر اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمار تماس بگیریم و در صورت که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سوی طالبان. حماس: آمریکا شریک مستقیم از سرگیری جنگ علیه غزه است. و هشدار ایران به آمریکا: هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. تا عادتان قبول، بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه آغاز دوباره حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرده و اقدامات عملی و جدی برای پایان دادن به جنایات و اشغالگری های اسرائیل را خواستار شده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از سرگیری عملات رژیم اشغالگر اسرائیل در نوار غزه را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و حمایت خود را از مردم فلسطین ابراز نمود. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید
د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت پر غزه تلنګ د اسرائیلی اشغالګر رژیم د بریدونو بیا پیل چې پترس کې تر دې دمه پورې تر درس
وزارت خارجه امارت اسلامی اثرگیری عملات رژیم اشغالګر اسرائیل در نوار غزه که بر اثر آن تا اکنون بیش از 300 فلسطینی بیگناه که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد شهید و زخمی گردیده، بس شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. تجاوز وحشیانه رژیم متجاوز صهیونیستی نه تنها مخالف قوانین بین المللی است، بلکه با ارزش‌های انسانی در تضاد آشکار قرار دارد. امارت اسلامی یک بار دیگر بر اطراف زیردخل و کشورهای مؤثر صدا میزند که حمایت قاطعی خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام نموده و به خاطر پایان اشغال اقدامات عملی و جدی را انجام دهند. امارت اسلامی مانند گذشته قضیه فلسطین را قضیه اساسی و مشترک امت اسلامی دانسته و مبارزه و مقاومت مردم فلسطین را یک حق ثابت و مشروع دانسته، از آن حمایت میکند. مردم مسلمان فلسطین به خاطر دفاع از خود و سرزمینشان در برابر رژیم اشغالگر اسرائیلی و عامیان این رژیم کودک‌کش بیش از 7 دهه است که مبارزه و مقاومت نموده و با دستان خالی قامت اشغالگران را شکسته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شمار شهدای حملات بامداد امروز اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 412 تن رسید. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در پی نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و آغاز دور جدید حملات این رژیم، از بامداد امروز تا کنون 412 فلسطینی شهید، بیش از 500 نفر زخمی و 10 نفر ناپدید شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین ضمن محکومیت شدید جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک این جنایت ها بر عهده این رژیم است. این دفتر همچنین از جامعه بین المللی خواست که سکوت خود را بشکند و برای توقف کشتارهای وحشیانه در غزه اقدامات فوری در پیش گیرد. منابع خبری بامداد امروز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی حمله به غزه را از سر گرفته و چادرهای آوارگان فلسطینی، مدارس و مراکز مهاجران را شبانه بمباردمان کرده است. طبق گزارش های اولیه، بیشتر شهدا و زخمی های این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می دهند. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله با دولت دونالد ترامپ مشورت کرده است. روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده که تلاش های دیپلماتیک به پایان رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه و قتل عام چند صد فرد ملکی فلسطینی از جمله زنان و اطفال معصوم که همزمان با ادامه محاصره غذایی و دارویی این باریکه و با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حملات را تداوم جنایت نسل‌کشی و پاکسازی قومی در فلسطین اشغالی دانست و بر مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تأکید بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای توقف نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در غزه بی عملی در قبال نقص‌های فاحش و بی سابقه قواعد و هنجارهای بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی که با شراکت و همدستی همجانبه آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی ارتکاب می‌یابد را زمینه‌ساز اضمحلال نظام حقوقی و هنجاری مبتنی بر منشور ملل متحد دانست و نسبت به عواقب و تبعات فاجعه‌آمیز این وضعیت بر صلح و امنیت جهانی هشدار داد. بقائی مسئولیت ویژه جهان اسلام برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی را خاطر نشان کرده و خواستار اقدام جدی از سوی سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تسریع در رسیدگی به جنایات سران رژیم نسل‌کش در دیوان بین‌المللی کیفری و اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز توقف ارسال تسلیحات و هر گونه حمایت مالی و اقتصادی از رژیم اشغالگر شد. سخنگوی حماس با تأکید بر این که این جنبش کاملاً به مفاد توافق آتش بس پایبند بود و صهیونیست‌ها آن را نقض کردند گفت هماهنگی قبلی رژیم اشغالگر با واشنگتن برای سرگیری جنگ علیه غزه بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در جنایات صهیونیست‌ها است. عبداللطیف القانو سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز در واکنش به اثرگیری حملات وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی ضد غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر با هماهنگی قبلی با آمریکا جنگ نسل‌کشی ضد غزه را از سر گرفته و ده‌ها جنایت ضد مردم ما مرتکب شده است. سخنگوی حماس افزود هماهنگی قبلی رژیم صهیونیستی با آمریکا بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و حمایت آن از جنایات صهیونیست هاست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم اشغالگر با نقض توافق آتش بس جنگ ضد غزه را برای فرار از بحران داخلی خود و تحمیل شروط جدید در مذاکرات از سر گرفت. القانو تصریح کرد حماس به همه مفاد توافق آتش بس پایبند بود و برای تثبیت این توافق و ورود به مرحله دوم تلاش کرد، اما دشمن صهیونیستی از اجرای آن سرباز زد. این مسئول حماس در ادامه تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید برای توقف خونریزی در باریکه غزه اقدام فوری انجام دهد و فشار لازم را بر صهیونیست‌ها وارد کند. ادامه خبرها. فرمانده ستاد اردوی طالبان گفت حکومت سرپرست قصد ندارد با هیچ کشور همسایه و جهان وارد جنگ شود، اما در صورت تجاوز به خاک افغانستان قاطعانه پاسخ می‌دهد. قاری فصوحی‌الدین فدرت در مراسم دانش آموختگی 700 نظامی افزود ما خواهان تعامل از طریق گفتگو و مصالحه هستیم، اما اگر کسی بخواهد از راه زور وارد شود پاسخ قاطع خواهیم داد، همان گونه که پیش از این به سه ابرقدرت پاسخ داده ایم. او تاکید کرد ایجاد اردو در افغانستان برای جنگ با کشورهای دیگر نیست، بلکه هدف از آن حفاظت از مرزها و ارزشهای اسلامی این کشور است. فرمانده ستاد اردوی طالبان همچنین گفت نیروهای مسلح افغانستان علاوه بر آموزش‌های نظامی و تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته نیز مجهز خواهند شد. این اظهارات فرمانده ستاد اردوی افغانستان در حالی است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر درگیری‌های مرزی متعددی در مرز افغانستان و پاکستان روی داده است و هر بار دو طرف یکدیگر را به جنگ افروزی و حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده‌اند. طالبان در واکنش به تمدید ماموریت یوناما در افغانستان خواستار تقویت روابط سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر با این کشور شد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در مورد تمدید ماموریت یوناما میگوید این نمایندگی باید به هدف تقویت روابط میان افغانستان و سازمان ملل و کشورهای دیگر و انعکاس پیشرفت‌های امنیتی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان تلاش کند. تداوم کار یوناما که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت، در واکنش به این تصمیم مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفت که یوناما باید بر رفع تحریم‌های غیر ضروری و مسدودیت سرمایه‌های افغانستان و واگذاری کرسی این کشور در سازمان ملل به افغان‌ها نیز تمرکز کند. همچنان ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که یوناما باید از ایجاد نگرانی‌های بیجا خودداری کرده باری دست علاقات مغرض نشود. البته پیش از این شماری از علاقات در بیرون از افغانستان ابراز نگرانی می کردند که گویا از افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه کشورهای همسایه شمالی خطر متوجه است که یوناما نیز از موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود که با واکنش طالبان مواجه گردید. باری دیگر معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید امارت اسلامی خواستار روابط خوب با همه کشورهای همسایه است و از افغانستان به هیچ کشور تهدید امنیتی وجود ندارد و نگرانی ها در این راستا بی‌مورد و بی‌جاست. ما خواهان روابط با تمام همسایه ها به ویژه همسایه های شمالی خود هستیم. و هر حال پیش از این نیز مجاهد از کار یوناما در افغانستان انتقاد نموده، فعالیت های این نهاد را به ضرر افغانستان ارزیابی نموده، گفته بود که این نهاد به اشاره کشورها و علاقات مغرض موضعی گیری می نماید که به نفع افغانستان و سازمان ملل نمی باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست اخیر شورای امنیت این سازمان ادعا کرد که مشکل اصلی افغانستان تروریسم داخلی است و جامعه جهانی باید به این موضوع رسیدگی فوری کند. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان با هشدار نسبت به افزایش تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان تاکید کرد که طالبان در مهار داعش ناکام بوده و در حملات TTP به خاک پاکستان هم دستند. نماینده پاکستان خواستار رسیدگی فوری شورای امنیت به تهدید تروریسم از خاک افغانستان شد و تاکید کرد که ریشه اصلی بی‌ثباتی در منطقه فعالیت‌های تروریستی سازمان یافته است که از داخل افغانستان هدایت می‌شود. نماینده پاکستان در سخنان خود تروریسم را چالش اصلی افغانستان دانست و گفت که طالبان در نابودی داعش خراسان ناکام بوده و در همین حال گروه های تروریستی متعددی را تحمل کرده و در حملات فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا TTP و اردوی آزادی بخش بلوچ BLA به خاک پاکستان هم دست بود است. او با اشاره به حملات اخیر در پاکستان اعلام کرد که اسناد و شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می دهد منابع مالی و لوجستیکی این حملات از افغانستان تأمین شده است. در پی این تهدید فزاینده پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به این بحران امنیتی به طور فوری رسیدگی کند و اقدامات مؤثری برای مهار فعالیت‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ شود. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش گفت مسکو به چالش‌های افغانستان برای تاجیکستان آگاه است و نمی‌توان تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را نادیده گرفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان تأکید کرد ما نمیتوانیم مسائل امنیتی در آسیای مرکزی را نادیده بگیریم، به ویژه با توجه به چالش ها و تهدیدهایی که از خاک افغانستان نشأت میگیرد. پوتین اظهار کرد روسیه برای برقراری صلح و ثبات در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. مسئولان محلی در ولایت قندهار ضمن تأیید مشکل کمابی در این ولایت اعلام کردند به دنبال راه حلی برای این مشکل هستند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بی بسیاری از خانواده ها در ولایت قندهار در جنوب افغانستان از نبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. مسئولان محلی ضمن تایید مشکلات مردم میگویند در جستجوی راه های حل برطرف شدن مشکلات کم آبی میباشند. باشندگان منطقه لوی ویلای شهر قندهار میگویند از مدتی با نبود آب آشامیدنی صحی روبرو هستند و از محلات دور با تحمل زحمات بیشتر آب مورد نیازشان را آماده میکنند. آنها از حکومت و موسسات کمک رسان میخواهند که مشکلات کم آبی آنها را جدی گرفته و در حل آن دست به کار شوند.
بیخی مسلمانان به تکلیف دیده ده لوړو کوڅو ته د غونډې د شاسه خلک به ګاډۍ کې اوبه وړي بیخي ډېر په تکلیف
د دولس همدا غوښتنه ده چې د کورو ته نلونه راکش کې اوبه ورکړي د مسلمانان ته ډېر زیات په تکلیف.
انجینر مومن خان داودزی مسؤول بخش تخنیکي اداره ابرسندی شهري ولایت قندهار ضمن تایید مشکلات کم آبی مردم میگوید در سالی که دارد با پایان میرسد پنج پروژه ابرسانی را به هزینه میلیونها افغانی در شهر قندهار را اندازه نموده بود که بر اساس آن برای حدود 20 هزار خانواده ها آب آشامیدنی صحی فراهم شده است.
15 پروژه در دادلی چې د 15 پروژو تقریبا شاوخوا 60 هزار کورونه یو تک تیر کال چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده د کندهار ښار ته سات البته موږ پروژه تدبیر کړی دي پلی کړی دي.
انجینر داوزای گفت در سال آینده نیز به کمک موسسات کمک رسان دو پروژه بزرگ ابرسانی را در شهر قندهار به هزینه 5 الی 600 هزار دلار را اندازه می نماید که با آغاز فعالیت این پروژه ها مشکل کمابی شهروندان قندهار حل خواهد شد.
چه دو عمده پروژه بیا هم دو دو مسئول خوا پراتون که کل که تقریبا به 15 تا 16 لک دلار و پرزه منگه پروژه دن.
از جانب دیگر انجینر نیاز محمد مسلم مسئول بخش عملیاتی اداره ابرسانی ولایت قندهار میگوید در ناحیه 13 هم یک پروژه از قبل ساخته شده را به گونه اساسی ترمیم و بازسازی نموده که برای حدود 600 خانواده این منطقه آب آشامیدنی صحی تهیه گردیده است. در کنار این سکتور خصوصی همروزه هزاران متر مکعب آب را در بدل پول به خانواده های نیازمند توزیع می نماید. تغییرات اقلیمی و مدیریت و استفاده نادرست از منابع آب سبب به وجود آمدن مشکل کم آبی در شهر قندهار شده است. آگاهان امور بر این باور هستند در صورتی که در به کار بردن آب از احتیاط لازم کار گرفته نشود ممکن است مشکل کم آبی در ولایت قندهار به نسبت حال پیچیده تر گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که تهران قاطعانه اظهارات بی پروایانه و تحریک آمیز مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ را رد و محکوم می کند هشدار داد هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده آمریکا خواهد بود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت مایلم نگرانی عمیق و محکومیت قاطعی خود را نسبت به اظهارات خصمانه اخیر مقامات ارشد دولت ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهور این کشور ابراز کنم. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود ادبیات تحریک آمیز نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و ویژه ماده 2 آن است که تهدید یا استفاده از زور علیه دولت‌های مستقل را ممنوع می‌سازد. ایروانی تصریح کرد با عنایت به این نقض فاحش حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این اظهارات بی‌پروایانه و تحریک آمیز را رد و محکوم می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به تعهدات خود در قبال صلح و امنیت بین المللی قاطعانه از حاکمیت تمامیت ارضی و منافع ملی خود در چارچوب حقوق بین الملل در برابر هر گونه اقدام خصمانه دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده ایالات متحده آمریکا خواهد بود. محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سوی طالبان. حماس: آمریکا شریک مستقیم از سرگیری جنگ علیه غزه است. و هشدار ایران به آمریکا هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
بعد از توقف حدود دو ماهه جنگ غزه در پی برقراری آتش بس شکننده، در ساعت اولی بامداد امروز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ علیه غزه را از سر گرفته است. در حالی که جنبش حماس موافقت خود را با پیشنهاد جدید میانجی ها برای آتش بس مشروط به انجام اصلاحاتی در آن اعلام کرده بود، وبسایت آمریکایی آکسیوس امروز گزارش داد که بعد از رد پیشنهادات آمریکا برای تمدید توافق آتش بس توسط حماس، اسرائیل عملیات نظامی خود علیه غزه را از سر گرفت. بعد از اعلام از سرگیری جنگ علیه نوار غزه، حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به سراسر این باری که از بامداد امروز آغاز شد و طبق آخرین آمار وزارت بهداشت غزه 412 نفر در این حملات وحشیانه به شهادت رسیدند و صدها تن دیگر هم زخمی و مفقود شدند و آمار قربانیان لحظه به لحظه در حال افزایش است. در این باره همکارم باقر حسینی نظرات آقای کنعانی مقدم آگاه مسائل سیاسی منطقه را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مدل روابط بین الملل غرب و همپیمانانشون از جمله خود رژیم صهیونیستی و امریکا به عنوان شیطان اکبر شاید نشون دهنده این باشه که موادی که ما در خصوص بحث صلح و جنگ در رابطه با نظم بین الملل میگیریم یک تصمیم عاقلانه و مدبرانه هستش. چیزی که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که اینها هیچ پایبند به هیچ اصولی و پایبند به توافقنامه‌ها و عهدهاشون نیستند. خب رژیم صهیونیستی هم بارها نشون داده که در پیمان‌هایی که می‌بنده با مردم فلسطین پیمان شکن کذاب و اساس و بناش بر همان مش شیطانی است که جز جرم و جنایت و کشتار و کودک‌کشی چیزی نداره. همون تفکری که در فرعون وجود داشت، باز شاید بگیم صد رحمت به فرعون که حداقل این بود که کودکان رو میکشت و زنان رو زنده نگه می‌داشت. این که هیچ کدومش رو انجام نمیده. خب آمریکا هم بر اساس همین مشی که شیطان داشت، شیطان های یعید کمال فقر و فحشا، همیشه وعده فقر و فحشا میده، میگه اگه با من صلح نکنی نابود میشید. و خب رژیم صهیونیستی هم که از حمایت های بی‌دریغ امریکا بهره‌مند همین رفتار رو هم داره. به نظر میسه که تنها راهی که وجود داره همون دکترینی که حضرت امام در روز جهانی قدس مطرح کردن، که ما در آستانه روز جهانی قدس هم در ماه مبارک رمضان، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هستیم، مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی و سلاح زمین گذاشته نخواهد شد و هیچ پیمانی هم با رژیم صهیونیستی پایدار نخواهد بود و صهیونیست‌ها هم با توجه به سقوط بشار اسد و مسائلی که در لبنان به وجود اومده الان دنبال کشورگشایی هستش و تصرف مناطق بیشتر و به دنبال این است که همون تز خودش که در غزه سرزمین سوخته و کوچه اجباری هست و دنبال کنه.
جناب آقای کنعانی مقدم، با توجه به فشارها در داخل خود رژیم صهیونیستی مبنی بر مذاکره با حماس، چرا رژیم صهیونیستی مسیر تجاوز به خاک غزه را مجددا انتخاب کرد با توجه به اینکه به اهداف خودش در دور اول تجاوزات نرسیده بود؟
ببین، کابینه نتانیاهو و خود شخص نتانیاهو زندگیش مبنی بر جنگ و جنایته و هر گونه آتش‌بسی و پایان دادن به مناقشات، یعنی نابودی نتانیاهو. به این خاطر هم کابینش هم خودش اصرار بر ادامه جنگ و جنگ افروزی دارن و مخالفان آقای نتانیاهو هم مثل لاپید و اسموتریچ و دیگران در نظر است که بیشتر نقش بازی میکنن تا واقعیت ها رو در نظر بگیر.
علت این که بیتفاوت هستن به هشدارهایی که از طرف سازمان ملل داده میشه مبنی بر تحت فشار قرار دادن مردمان غزه، باز هم رژیم صهیونیستی دست به چنین اقدامی زده. چرا بیتوجه هست به هشدارهای بین المللی؟
ببینید، وقتی رژیم نامشروع غیر قانونی و رژیمی که سراسر پیمان شکنی هستش، خب این هیچ گونه تعهد بین المللی نمیپذیره، نه هشدارها رو میپذیره و نه تعهدات بین المللی. به این خاطر اصلا نمیشه توقع داشت از رژیم صهیونیستی که به هشدارها و یا حتی عهدنامه‌های سازمان ملل عمل کنه.
توضیح بفرمایید، در کناری که همزمان خب حملات خودش رو به غزه آغاز کرده رژیم صهیونیستی، بخش هایی از ریف دمشق پایتخت سوریه رو هم بمباران کرده، علتی که همزمان تجاوزات خودش رو به خاک سوریه هم ادامه میده چی هست؟
ببینید، رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل کمربند امنیتی در اطراف خودش، خصوصا در مرزهای لبنان و سوریه هست تا بتونه بر اساس اون از فروپاشی جلوگیری کنه. به این خاطر الان هر کجایی که خلای قدرت و نیروهای مقاومت وجود داره، رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که اونجاها رو به تصرف خودش در بیاره و زمینه خاک سرزمین‌های اشغالی بکنه. این تکلیف مقاومت رو یه مقدار سنگین‌تر میکنه که بتونن خودشون رو پیدا کنن و در مقابل این تهاجم بایستن، چه در سوریه چه در لبنان.
و به صورت کوتاه درباره موضع یمن هم در قبال رژیم صهیونیستی بدانید، با توجه به اینکه حملات امریکا و انگلیس طی روزهای اخیر شدت گرفته و تعداد زیادی در این کشور شهید و مجروح شدن، خب یمنی ها با تظاهرات گسترده‌ای که دیروز انجام دادن نشان دادن که همچنان به اهداف خودشان پایبند هستند.
خب یمن نشون داده که همچنان استوار و پایبند به اصول ایدئولوژیکی خودش که اسلام هست همچنان هست. همچنین حملاتی که به ناو هواپیمابر ترومن کرد، با توجه به اینکه صهیونیستا و آمریکایی‌ها تهدید کرده بودن که ما اونجا رو تبدیل به جهنم می‌کنیم، اما این اقدام رو انجام داد. الان هم به رژیم صهیونیستی سخنان سید بدرالدین حاکی از این هست که همچنان سلاح مقاومت در مقابل اشغال غزه در دریای سرخ، دریای عدن، در باب المندب، در نقاط مختلف بر علیه رژیم صهیونیستی هست و همچنین نشون داده که در عمل که این توانایی رو داره که حتی ناو هواپیمابر امریکا رو، ترومن رو مورد هدف قرار بده. به نظر میاد که یمنی ها همچنان استوار و پایدار به اقدامات خودشون انجام خواهند داد و به نظر میاد که با اولتیماتومی هم که سید بدرالدین داده، به زودی ما شاهد حمله موشکی به حیفا و تل آویو باشیم.
و پیشبینی شما از تحولات روزهای آینده غزه و منطقه چی هست؟
من به نظر میاد که اقداماتی که آقای ترامپ داره انجام میده، کبریت بر انبار باروت هست و هر لحظه ممکنه منطقه دستخوش جنگ وسیع بشه که مقدمه جنگ جهانی سوم خواهد شد.
در نشستی با ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین، از کشورهای همسایه خواسته شد تا از اخراج فوری و اجباری مهاجران افغانستانی خودداری کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. ارگ با نشر خبرنامه‌ای گفته است این کمیسیون در این نشست از کشورهای همسایه خواسته از اخراج فوری و اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. بر اساس این خبرنامه در این نشست تاکید شده که به خاطر رسیدگی بهتر به مهاجران افغان تمام کمیته های مربوطه فعالیت هایشان را بیشتر از پیش تسریع کنند. اعضای این کمیسیون از سازمان های بین المللی نیز خواستند در حل مشکلات مهاجرین افغان با حکومت طالبان همکاری کنند. نظر نظری فعال حقوق مهاجرین در این باره می گوید.
قوانین بین المللی مهاجرت حکم می کنه که هیچ مهاجری به جبر از اون کشوری که است یعنی اخراج نشوه و کشورهایی که وعده پذیرش برای مهاجرین افغانی که حالا در وضعیتی بلا تکلیفی در کشورهای همسایه به سر میبرن اینها باید مطابق عمو پلان های قبلیشان مطابق عمو معیار های قبلیشان که در راستای انتقال مهاجرین یعنی قبلا هم همکاری کرده بودن باید اینا مطابق عمو پلان ها و مطابق عمو معیار های قبلیشون در باید پابند باشن و در راستای انتقال مهاجرین باید همکاری بکنن.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیدار کرده است و گفته وی آقای جمال در این دیدار گفته است که این اداره در حال گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان است تا از اخراج اجباری و غیر منظم مهاجران افغان جلوگیری شود.
لوری و سره خبرو بوخدی سول هغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو درایستلو د بنظم پروسی مخنیوي وشي او د یو منظم پلان لمخې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. خاغلی عرفات جمال د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو یادونه وکړه او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه وبلله.
این در حالی است که پاکستان در هفتم مارچ بعد دارندگان کارت شهروندی افغانستان ضرب العجل تعیین کرد که تا 31 مارچ خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان در نشست خبری از سیاست دولت این کشور در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و تاکید نموده که آنان نباید به اجبار از پاکستان اخراج شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان اداره شهدا و معلولین ولایت ننگرهار اعلام کرد از این پس به هیچ خانواده‌ای بدون تذکره برقی حقوق داده نخواهد شد. آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره شهدا و معلولین در ولایت ننگرهار میگوید بعد از این به هیچ خانواده‌ای بدون شناسنامه الکترونیکی حقوق داده نخواهد شد. مسئولان میگوید برای تامین شفافیت در توزیع حقوق پروسه بایومتریک را آغاز نموده که صدها خانواده های غیر مستحق را شناسایی و ثبت و رجیستر اخراج نموده است. محمد صابر زواک رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار برای سه شنبه در یک نشست خبری گفت با آغاز سال نو خورشیدی به هیچ خانواده و معلول که نزد آنان ثبت و رجیستر است بدون داشتن شناسنامه الکترونیکی حقوق داده نخواهد شد.
یادونه دا در روان سوال سو سالور کال مساعدت بدون دی برخی تذکیرو چاته نه اجرا
و گفت به تمام خانواده ها و معلولین از قبل آگاهی داده شده است. رئیس جمهور شهدا و معلولین گفت نزد آنان 48003 خانواده های شهدا و افراد معلولین ثبت و رجیستر هستند که مربوط به رژیم های کنونی و قبلی می باشد و در سال 1403 خورشیدی مبلغ بیش از 961 میلیون افغانی حقوق به آنان توزیع گردیده است.
په ننګرهار ولایت کې 8303 تنه معلولین یتیمان کندې دا ثبت شوي دي. په مجموعي ډول باندې 8303 موږ سره د دوی ارقام دي دا ثبت دي.
محمد صابر زواک افزود به منظور تامین شفافیت در امور مالی پروسه بایومتریک خانواده ها و معلولین را آغاز نموده که تا اکنون صدها خانواده های نامستحق را شناسایی و از سیستم اخراج نموده است. با گفته رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننګرهار برای فراهم نمودن تسهیلات به خانواده های شهدا و افراد معلول یک مرکز مجهز صحی را به کمک مؤسسات همکار در داخل اداره ایجاد نموده و همچنان ماشین اتومات بانکی توزیع پول را در داخل اداره نصب و فعال نموده است. محمد صابر زواک گفت برای هر عضو خانواده های شهدا و افراد معلول به گونه مساوی ماهانه مبلغ 2000 افغانی حقوق داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان در نجواهای عاشقانه شبانه ما را دعا بفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام نا.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
به نام خالق هستی بخش. عزیزان سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام عدالتیان هستند که در رابطه با تجسم اعمال در خانه قبر صحبت می کنند. با اتفاق شما عزیزان صحبت های ایشان را می شنویم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمایشی دارن که حاصل سخن حضرت این است. به یکی از دوستانشون به نام قیس فرمودن یا قیس ان لک قرینا تدفن معه و یدفن معک، فرمودن حتما همنشینی با تو دفن خواهد شد. یعنی تو تنها نمیری تو خانه قبر، حتما یک فردی، حالا این فرد که میگیم بعد توضیح میدم، این فرد ممکنه انسان باشه، حیوان باشه، زشت باشه، زیبا باشه، حتما یک فردی با تو خواهد آمد، تنها نخواهی بود. که اگر خوب باشی مونس توست، همدم توست، تو را از تنهایی در میاره. اگه بد باشه خود او مایه عذاب و رنج توست. خب اون فرد کیه که با ما همراه میشه؟ در پایان حضرت فرمودن و هو عملک، اون همین اعمال توست. اعمال تو به صورت یک فردی در میان، با تو میان تو خانه قبر. اتفاقا در بحث احتضار هم این مطلب هست که اون آخرا سه تا صورت ظاهر میشن. یکی مسئله اموال انسانه، یکی مسئله اولاد و فرزندان انسان است، یکی مسئله اعمال انسانه. هر کدوم انسان از اونا میپرسه، اون محتضر، اون که داره میره به اموالش میگه مثلا من برای شما خیلی کار کردم، شما با من چه میکنید؟ میگن ما یک کفن برای شما تهیه میکنیم، بیشتر کاری از ما ساخته نیست. به فرزندانش میگه من برای شما خیلی تلاش کردم، چه میکنید؟ میگن ما شما رو تا خانه قبر همراهی میکنیم، دفن میکنیم، برمیگردیم. نه اینکه بد باشن بچه‌ها، کار دیگه ازشون ساخته نیست. به اعمال که میگه شما چه میکنید، من خیلی به شما توجه نداشتم که عملم خیلی خوب باشه، میگن ما همه جا با تو هستیم، در قبر، در برزخ، در محشر. پیامبر عزیز هم فرمودن عمل انسان با انسان دفن میشه. لابد دلکن قرین، لابد کلمه بود در عربی به معنی چاره هست، لایم که نفیه، یعنی چاره ای نیست، هیچ برو برگرد نداره. عمل تو صورت پیدا می کند، با خود تو میاد تو خانه قبر. حالا اگر خوب باشه خوشا به حالت، اگر بد باشه بدا به حالت. خب این که نص صریح پیامبر عزیزمون با این تأکیدی که فرمودن حتما همنشینی با تو دفن میشه. از اون طرف می بینیم خب هم در روایات داریم، هم یک اتفاقهایی افتاده، مشاهداتی شده که این حقیقت بیشتر تأکید میشه. مرحوم مهندس قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب مفاتیح، ایشان خب از علمای بزرگ ما بودن، بسیار انسان پرتلاشی بودن. حتی در حالاتشون نوشتن مثلا یه وقتی که دوست و رفیقا میگفتن بریم بیرون شهر، میرفتن میگفتن خب بریم، میرفتن اونجا، بعد اونجا که میرسیدن یک کمی با اینا میشستن صحبت میکردن، فوری میرفتن یک کنار درختی جایی کاغذ و قلم برمی داشتن می نوشتن، یعنی از وقتاشون خیلی استفاده میکردن. بیش از 60 کتاب نوشته این بزرگوار، اما ما بیشتر با هم مفاتیح آشناییم. خیلی هم کتاب‌های ارزشمندی است نوشته های ایشان. یکی از کتاب‌هاشون کتابی است به نام منازل الاخره. منازل جمع منزل، یعنی منزل‌های آخرت. ایشون نوشتن یعنی ما از مرگ منزل به منزل کجاها میریم، منازل آخرت. حالا اونجا یک قصه عجیبی رو نقل میکنن ایشون. میگن یه آقایی بود، البته ایشون با مشخصات میگن، من خلاصه‌شو میگم. این گاهی میرفت تو قبرستان مینشست فکر میکرد. خب خود این کار البته توصیه شده که گاهی انسان بره زیارت اهل قبور بشینه فکر کنه، ببینه خب اینا همه آمدن اینجا، همه مدل، همه رقم هستن، پیر، جوان، زن، مرد، عالم، جاهل، همه مدل هست. خب این میرفت اونجا مینشست فکر کردن گاهی تو قبرستان. اونطور قبرستان های قدیم خیلی ساده بود دیگه، بیابانی بود و چراغی هم نداشت. یه غروبی رفته بود اونجا نشسته بود فکر میکرد، میگه دیدم که جنازه ای رو آمدن دفن کردن و رفتن، من اون دورترا نشسته بودم. میگه یه وقت دیدم که یه جوانی وارد قبرستان شد، گفتم خوبه مثلا این جوان دوره میاد، حالا ما از تنهایی در بیان. خلاصه دیدم این جوان آمد و همینطور داشت میامد، روی همون قبری که الان میت رو دفن کردن رسید، یه دفعه دیدم ناپدید شد. هرچی نگاه کردم دور و بر کجا رفت، قبرستانم مسطح بود، دیواری چیزی نداشت بگم پشت دیوار رفت. خیلی تعجب کردم این جوان کجا رفت. همجور تو فکر بودم یه وقت دیدم یک سگ بزرگ وحشتناک وارد قبرستان شد. دیدم این سگ کجا میاد چیکار میکنه، دیدم اتفاقا این سگ هم درست روی همون قبر که رسید ناپدید شد. باز تعجبم بیشتر شد، چی میبینم، چه صحنه ایست. همجور متحیر تو فکر بودم خدایا چی شد، اون جوان کجا رفت، این سگ کجا رفت. یه وقت دیدم همون جوان روی قبر ظاهر شد، داره میره به طرف بیرون قبرستان، ولی لباسهاش پاره پاره شده، خونی بدنش. میگه من بلند شدم خودم به اون رسوندم، گفتم تو کی هستی، من چی میبینم، این صحنه ها چیه. گفت من عمل خوب همین میتی هستم که الان دفن شد، و اون سگ اعمال زشت و بد او بودن، ما هر دو تجسم پیدا کردیم. بنا بود یکی از ما فقط تو قبر به همراه او بمونیم. من هر چه کردم اون سگ رو بیرون کنم نتونستم، او بر من غلبه کرد و من آمدم بیرون و او رو واگذاشتم به اون عملش. خب اینا حقایقی است که اون شخصی که اهل خودسازی و پاکی بوده براش یه دفعه اینا رو میگیم کشف، پرده ها کنار رفته. اینا حقایقی نیست که مشکوک باشه، گاهی جلوه‌ای برای کسی پیدا میشه. خب اصل مطلب رو که پیامبرمون فرمودن حدیثه، نمیخوای مستند به اون نقل باشه، ولی اون نقل یک مصداقی از همین کلام رسول خداست. خب من باید یکم فکر کنم چه چیزی رو دارم همراه خودم میکنم در خانه قبر. حرف میزنم، کار میکنم، معامله میکنم تو خانوادم، تو بازارم، با دوستم، با رفیقم، تو خلوتها، خصوصا تو خلوتها گاهی آدم چینی داریم تدارک میبینیم برای خودمون. پیامبر فرمودن و خوبه عملوک، اینا خطرناکه، غافل نباشیم. خب این حرفا رو که آدم میشنوه خیلی وحشتش میگیره. خدایا اگه من بخوام با همین اخلاقم، با همین رفتارم، با این اعمالم برم تو خانه قبر که خودم میدونم چه هم نشینی برای خودم تدارک دیدم. ولی اونی که به انسان امید میده همین باب توبه است که الان ما هنوز وقت داریم، ما میتونیم عوض کنیم، تغییر بدیم. بعد رفیقی انتخاب کردیم، این رفیق رو کنار بذاریم، رفیق خوبی انتخاب کنیم، رو اخلاقمون، کردارمون تجدید نظر کنیم. پس یکی از حقایق مهم تجسم عمل است. خوشا به حال کسی که همنشینش که عمل اوست زیبا باشه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارد.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را براتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.